أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله على أعدائه أجمعين. بیان شد که در مورد سوم از مواردی که قبی و غال به ظهور ثمره فقد اختصاصی مقتضای قاعده در مورد سوم این بود که اون نمازی که به عنوان عصر خونده شده سهوان قبل از ظهر، قبل از اینکه ظهر را بخواند نماز عصر را خونده، وقتی ملتفت شده که بقیه من الوقت مقدار 4 رکعات، مقتضای قاعده این بود که اون 4 رکعتی که به عنوان عصر خونده عصر حساب می شود، صحیح هم هست چون اخلال فقط به ترتیب شده که ترتیب هم شرط ظهری هست، اخلال به ترتیب شده و اخلال به ارکان نشده، پس نماز واجد، نماز عصر واجد شرایط صحت هست. اون 4 دقیقه آخر وقت اون هم باید صرف در نماز ظهر بشود، و این که این 4 دقیقه آخر اختصاص به عصر دارد، این اختصاص مانع از صحت ظهر در این حالت نمیشه. و همون بیانی که در کلام مرحوم سید بوده که وقت اختصاصی در جایی مانع صحت شریکه میشود که صاحبت الوقت لم یعته بها، ولی اگر صاحبت الوقت را قبلا انجام داده و برای انجام دادن صاحبت الوقت این وقت احتیاج نیست، اینجا دیگه مانعی از اتیان شریکه نیست. مقتضای قاعده این بود، ولی مشکلی که در بین بود این بود که در مقابل مقتضای قاعده روایت زراره و روایت حلبی در این مورد دلالت می‌کنند بر اینکه اون نمازی که به عنوان عصر خونده شده این ظهر حساب بشود، و وقتی اون ظهر حساب بشه عصر خونده نشده، اون 4 رکعت آخر هم که مربوط به عصر بوده عصر در وقت اختصاصی خودش واقع میشه. مستفاد از روایت سیه زراره و روایت حلبی این بود. آیا به این دو روایت میشود عکس کرد در رفعیت از مقتضای قاعده یا نمیشود عکس کرد؟ وجوهی از اشکال در عکس به این دو روایت مطرح شده بود. رسیده بودیم به وجه اخیر از اشکال، وجه 4 که بیان بعض الاعلام در تعلیقه بر عروه بود که فرموده بودن که این که مرحوم سید در مد فرموده نفس صحیح داریم که دلالت بر این میکنه که ما وقع اصرن یحسب و ظهرن، اینطور نیست که ما بتونیم به این روایت استدلال بکنیم، به خاطر این که مدرک این حکم اگر روایت حلبی باشد که اشکال سندی داره به خاطر محمد ابن سنان که در سند روایت هست، اگر مدرک روایت زراره باشه اشکال این بود که فرمودن بله وثوقی به این نیست که این قسمت مورد استدلال جزء کلام امام علیه السلام باشه، بلکه احتمال قوی این هست که از کلام زراره باشه. خب این اصل اشکالی شد. اما بله، وجه این اشکال، منشأ این تردید و عدم وثوق به این که این قسمت جزء کلام امام علیه السلام باشه، بلکه احتمال قوی داده میشه که جزء کلام زراره باشه، منشأ این تردید چیه؟ به نظر میرسه که وجه این تردید این باشه که خب ایشون فرمایند که ما به این روایت که نگاه بکنیم، در روایت از اینجا شروع میشه که حریف از زراره، در روایت هست که حریف ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا نسیت صلاتن او صلیتها به غیر وضو و کان علیک قضا صلوات فبدا به اولهن فعذن لها و اقن ثم صلها ثم صل ما بعدها به اقامت اقامه لکل صلات. در نمازهای که میخوان قضا بخونی، یک در هر مجلسی یک اذان دارد و اقامه برای تک تک نمازها. خب این قسمت اول، در این قسمت اول عبارت معلومه، معنای عبارت معلومه که هری میگه زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده که امام باقر علیه السلام اینطور فرمود. اون قاله ای که در اونجا هست یعنی قاله ابو جعفر علیه السلام، چون عبارت اینه زراره ان ابی جعفر علیه السلام قاله اذا نسیت، فرمایش امام علیه السلام ده. این قسمت را معلومه که فرمایش امام این عبارت. در ادامه هم داره و قاله، یعنی و قال زراره، قال ابو جعفر علیه السلام، دو تا قاله در کنار هم، و قاله یعنی و قال زراره، قال و قاله اون گوینده و قاله حریف، حریف میگه و قال یعنی و قال زراره، زراره گفت قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام اینطور فرمود. اون قسمت بعدی هم و این کنت قد صلیت الظهر لقد فاتت کالغدار و ذکرتها فصل الغدار ای ساعت ذکرتها ولو بعد العصر و متا ما ذکرت صلاتن فاتت که صلیتها. این قسمت هم معلوم هست که جزء فرمایش امام علیه السلام، اون داره که قال ابو جعفر علیه السلام، ولی بعد از او که محل استدلال در مقام هم بعد ذکر شده، بعد از او در روایت اینه وقاله، وقاله خب اون قبلن که بود وقاله یعنی وقال زراره، منتها در عبارت قبلی بعد از وقاله یک کلمه قال ابو جعفر علیه السلام اومده، ولی اینجا دیگه نیومده. خب وقتی که در قبل اون قاله قبلی مگه نبود حریف گوینده این مطلب بود که قال زراره، اینجا هم حریف دارد اینجور میگوید که وقاله یعنی وقال زراره. این بعد از او عبارتی که دارد که محل استشهاد هست اذا نسیت از زور حتی صلیت الاس و ذکرتها و انت به صلات او بعد فراج فنوی هر اولا سم صد الاس که محل استشهاد اینه، و فقرات بعدی که در اینجا ذکر شده، همه اینها مقول قول مقول زراره هست، گفته زراره هست، نه گفته امام باقر علیه السلام. چون در قسمت قبلی اگر بله حریف به نقل از زراره فرمایش امام را خاص نقل بکنه، بعد از قاله اول یه قاله دومی هم آورده، ولی این قسمت که نیاورده، این قسمت نیاورده، معلوم میشه که این تمام اون مطالبی که در اینجا نقل میشه، این تمام این مطالب مربوط به یعنی جزء گفته های زراره هست، نه اینکه جزء فرمایشات امام علیه السلام باشه. این اشکالی است که ایشون فرمودن که بر روی این جهت ما به روایت که نگاه بکنیم احتمال قوی اینه که کلام زراره باشد، نه فرمایش امام علیه السلام. بله روی حساب به این روایت نمیشود استناد کرد. در کلام در همون تعلیق عروه است ایشون همونده این که بله اصحاب اعراض کردن، عمل نکردن، بچه اعراضشم اینه که گفتن خب این کلام زراره هست دیگه، با جیهت برای بقیه که نداره، که کلام امام علیه السلام نیست. این اشکال چهارم در حقیقت در استدلال به روایت زراره، ولی به نظر می رسه که این اشکال وارد نباشه، به جهت این که ما این روایت زراره را با توجه به فقرات مختلفی که در این روایت وارد شده تا اینجای روایت که قبل از این محل استشهاد دو تا فقره بیان شده که خب دو تا حکم جدا بوده دیگه. قسمت اول این بود که نمازهایی را آدم میخونه، در نماز قضا اینها یک اذان بگوید و برای هر نمازی هم یک اقامه بگه. اون قسمت دوم هم این بود که این کنت قد صلیت الظهر، نماز صبح اگه فراموش شده بعد از نماز ظهر هم هر وقتی خواست انسان میتونه نماز صبح قضا شده را انجام بده. بعد از این دو تا فقره بود، بعد از اون فقرات متعددی هست، سه چهار سطر این دو مطلب قبلی بود، بقیهش متن طولانی در این روایت ذکر شده. ظاهر این روایت با توجه به این متن که داره که به تفصیل فروع متعددی را بیان کرده، ظاهر اینه که این تمام این مطالب جزء روایتی هست که زراره از امام علیه السلام نقل میکنه. نکته استظهار این که این قسمت از اذا نسیت الظهر الی آخر تمام اینها جزء روایت زراره از امام هست، نه گفتار خود زراره، فتوای خود زراره، سه نکته اینجا ممکنه، یعنی سه نکته وجود داره که بر اساس این سه نکته استظهار میشه که این قسمت هم جزء روایت هست، نه اینکه گفتار زراره باشه. نکته اول اینه که تأمل در متن این روایت، در فقرات متعدد این روایت، فی حد نفسه، با توجه به این که اولش اون دو تا فقره را نقل کرده، بعد در ادامه فقرات متعددی با این تفاصیل نقل شده، این که در کنار دو تا فقره مختصر این فقرات متعدد با اون طول و تفصیل بیان شده، خود این تأمل در این فقرات که هر کدوم از اینها مطالب جدیدی هست غیر از مطالب اون دوتا مطلبی که در فقره اول و ثانی بیان شده، خود تأمل در این فقرات به ملاحظه احکام متعدده و فروع متعدده ما رو به این نتیجه میرسونه که این هم جزء فرمایشات امامه، جزء گفتار امامه، نه اینکه جزء کلام زراره باشه. و الا در جایی را که بخوان کلام زراره را نقل بکنن، کلام زراره را نقل بکنن که مربوط به مطالب قبلی نیست، دیگه در اینجا ابتدا یه دو قسمت مربوط به روایت زراره از امام را مربوط به یه جهتی نقل بکنن، بعد در ذیل او بخواهن کلام زراره را که رفتی به اون قبل نداره را بیان بکنن، خب این خیلی خلاف ظاهر و یعنی بعید هست در اعلی مراتب بود. وجهی نداره که برای نقل فتوای زراره بیان این کلام امام در اون دو تا فقره‌ای که غیر از این کلام مفصل هست را بیان بکنن. خود این که در کنار اون فقرات قبلی این فقرات متعدد و به تفصیل اومده در روایت، این نشون میده که اینها هم مثل دو فقره قبلی جزء گفته های امام علیه السلام هست. این یک نکته. نکته دیگه اینه که در موارد دیگه هم از این نکته استفاده می شد. در بعضی از موارد که زراره روایت را یه متنی را بیان می کنه که در اون متن چیزی را به امام علیه السلام نسبت نمیده که از اون تعبیر به مقطوعه می کنن. در اون مواردی که راوی امری را بگوید و اسناد به امام علیه السلام ندهد، مثلا اینجور باشه که قال زراره یه مطلبی را بگه، در تعبیر میکنم به بعد مقطوعه زراره مثلا، یا در حدیث و غیر حدیث هم اگه باشه تعبیر به مقطوعه میکنم. در اون این نکته ثانیه نکته ایست که در همه اون موارد میاد و اون نکته عبارت از اینه که خود تصدی محدثین بعدی نسبت به نقل این متن، تصدی محدثین بعدی نسبت به نقل این متن، هر کدوم از اینها برای نفر بعدی نقل میکنه، تصدی محدثین بعدی نسبت به این نقل، این نشون میده که با عنوان روایت این را تلقی کردن، با عنوان روایت تلقی کردن و برای افراد بعدی نقل میکنن. در اینجا با توجه به این که اونی را که حماد، چون سند روایت این بود که کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه، یه سند محمد بن اسماعیل هم داره، ولی ابراهیم بن هاشم از حماد از حریر از زراره نقل میکنه، خب حماد از حریر از زراره این مطلب را داره نقل میکنه، حریر به حماد گفته، حماد هم برای افراد بعدی نقل کرده. خود تصدی محدثین بعدی این متن را، متصدی نقل این مطلب شدن و برای طبقات بعدی دارن نقل میکنن، این مجموع را دارن نقل میکنن، این تصدی نقل نشون میده که اینها این را به عنوان روایت از امام علیه السلام حساب کردن. تلقی اینها از این متن اینه که به عنوان روایت، نه گفتار زراره، فتوای زراره، به الا فتوای زراره که برای اونها حجیت نداره که این را برای بعدیها نقل بکنن که بعدیها مورد استناد قرار بدن. نکته پس دوم، نفس تصدی محدثی نسبت به نقل این متن تفصیلی در کنار اون دو فقره اول، نفس این تصدی نشون دهنده اینه که این متن جزء روایته، نه اینکه گفتار زراره باشه. نکته سومی که در خصوص این روایت زراره وجود داره اینه که خب زراره در این متن اومده، بعد از اون وقاله مطالب متعددی مطرح شده. مطلب اول، اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر، همین متنی که مورد استشهاد هست. مطلب دوم اینه که ان ذکرت انک لم تصلی الاولا و انت فی صلات العصر و قد صلیت منها رکعتین فانزه الاولا ثم صل رکعتین. این مطلب، این مطلب دوم در این متن که بعد از قاله هست، و همینطور مطالب پشت سر هم اومده، مطالب مختلفی پشت سر هم اومده تا اون فقره آخر، اون قسمت آخر که اینجور هست: و امکانت المغرب و الاشاقت فاتتا که جمیعا فبدا به ما قبل ان تسل الغداد ابدا بالمغرب ثم الاشا فان خشیت ان تفوت الغداد این بدعت به ما فبدا به مغرب ثم الغداد ثم الاشا، نماز مغرب اشا اگه فوت شده وقت نماز صبح هست، اول اون قضاها رو انجام بده بعد به نماز صبح بره، بعد نماز صبح رو بخون. و این خشید ان تفوت کلغدات این برعت به مغرب و سل المغرب ثم سل المغرب و الاشا فسل القدات ثم سل المغرب و الاشا ابدا به اولهما لأنهما جمیعا قضا اون ایهما ذکرت فلا تسلهما الا بعد شاع شمس. این مطلب که به اینجا رسید عبارت در روایت اینه قال قلتو و لمه ذاکه، چرا بعد از بله چرا تأخیر بیاندازم بعد شاع شمس؟ این عبارت است که قال قلتو و لمه ذاکه، قال لأنک لست تخاف فوتو، چون دیگه قضا شده دیگه، وقت عدا که از بین رفته دیگه قضا هم که خوف فوت نسبت به اونی. خب این سوال و جوابی در این زیل اومده. این سوال و جواب مناسبت با این دارد که قاله در اینجا یعنی زراره میگه من بعد از شنیدن این مطالب از امام علیه السلام، بعد از مطالب متعددی که امام علیه السلام فرموده، در اون قسمت اخیر به قسمت اخیر که رسیده به امام علیه السلام عرض کردم که چرا اینجوری، چرا من میتوانم تأخیر بیاندازم؟ امام علیه السلام در جواب به من فرمود که لأنک لست تخاف فوتا. این سوال و جواب این قاله میسازه با اینکه زراره گفته باشه، چون در قسمت‌های قبلی قاله هایی که بوده قاله های زراره بوده دیگه. خب اینجا هم این قالهی که در این ذیل هست این دیگه باید قاله زراره باشه. اگر این قاله فاعل این قاله در اینجا زراره باشه، خود همین نشون میده که اون قسمت‌های قبلی فرمایشات امام بود که زراره اونها رو شنیده بود و الان سوال براش پیدا شده. این که میگم بله، این که سوال پیدا شده، این گفتار زراره عطر به مطالب قبلی هست. اگر مطالب قبلی مربوط به خود زراره بود که دیگه معنی نداره که زراره دوباره بگوید که قول تو لمذاکه. پس این عبارت در ذیل که اومده با این تعبیر قاله، این نشون میده که این بله با توجه به این که ضمیر در قاله فاعل قاله زراره هست به قرینه فقرات قبلی که در فقرات قبلی قاله زراره بود، بعد از زراره حریز و حمالینا که قاله نمی گفتن، در روایت نیست که قاله بگن. این قاله در اینجا فاعل زراره است. با توجه به این که فاعل قاله در ذیل زراره هست، لا معنا به قول زراره در این سوال الا این که مطالب قبلی قول امام علیه السلام باشه که زراره اون رو شنیده و برای اون سوال پیدا شده، و الا اگه مطالب قبلی هم مربوط به خود زراره بوده که معنا نداره که قاله در اینجا بله زراره دوباره بگه که قلت لمه ذاکر. روی این حساب همونطور که برداشت جمیع فقها من القدماء و المتأخرین در این روایت زراره، در این روایت اینه که تمام فقرات این روایت به عنوان گفته امام علیه السلام هست، به نظر میرسه که با توجه به این نکات هم باید ملتزم به همین بشیم، به این که این احتمال داده بشه که اینجا جزء کلام خود زراره هست، فقرهای خود زراره هست، این مطلب تمام نیست. خب این پس جواب چهارم از اشکال چهارم به روایت زراره و روایت حلبی، اشکال چهارم تمام نبود، عمده همون وجه سوم از اشکال بود که این روایت معمول به اندل اصحاب نیست، متن این روایت معمول به اندل اصحاب نیست، بلکه اصحاب قاطبتاً از این مفاد از این مد در این قسمت اعراض کردن، این قسمت را که بعد از فراغ از نماز هم بتوان عدول داد اون نماز خونده شده را به یه نماز دیگر، در این قسمت به روایت عمل نکردن. خب این بس در مورد سوم حکم حکم باقت نظر از روایت زراره این امر شده، به ملاحظه روایت زراره هم نمیشه از مقتضای قاعده تقویت بشه، بر این اساس به مرحوم سید اشکال میشه که شما در این مسئله دو فرمودید که در این مورد سوم حکم همینه که در ما بقیه من الوقت مقدار 4 رکعات 4 رکعت بخونه، به عنوان ظهر بخونه، قضا هم نیست، ادا هست، اون طرف دیگر را به احتیاط مستحبی برگزار کردید، فرمایش شما در مسئله دو تمامه. ولی در مسئله سه قول مرحوم سیه فرموده که اونجا در این ظهری که در این عصری که مقدم علی ظهر هست سهوان، در مسئله سه می فرماید که ازهر در عصر مقدم علی ظهر سهوان صحتها و احتسابها ظهرن امکانت تذکر بعد الفرا، به خاطر این عبارت که هی اربع مکان اربع به نص صحیح، به خاطر این عبارت ازهر فرموده اینه، لکن الاحوال الاتیان به اربع رکعات به قسم محافظه من، اون قسمت بله موافقت با مشهور را به احتیاط مستحبی برگزار کرده، این طرف را فتوا داده، به عکس اونی که در مسئله دو فرمود. خب این نسبت به مورد بله سوم از مواردی که قد یقال به ظهور ثمره در ثمره وقت اختصاصی. در مسئله دو فرمایش مرحوم سید این شد که اختصاص داشتن یک نماز به وقت به این معنا هست که اگر صاحبت الوقت را انجام ندادی شریکه را نمیتونی انجام بدی، شریکه اگر انجام بشه باطله. در مسئله دو نظر مرحوم سید اینه، این مقدار از اثر را برای وقت اختصاصی قبول کرده در مسئله دو که اگر صاحبت الوقت انجام نشه شریکه انجام بشه باطله، ولی اگر صاحبت الوقت انجام شده از قبلا این وقت را برای صاحبت الوقت احتیاج نداره مکلف، نماز آخر را شریکه را میتونه در این وقت انجام بده. فرمایش مرحوم سید در این در مسئله دو این بود، اون یعنی فرموده بود که اونی که اثر وقت اختصاصی هست در این مورد ظاهر میشه، اما اون سه موردی دیگهی که ربما یقال به ظهور وقت اختصاصی در اون سه مورد اونها تمام میشه، ولی اون قسمتی را که قبول کرده این بود که اگر لم یعت مکلف به صاحبت الوقت در اون وقت اختصاصی نمیتوانن نماز شریکه را شریکه در وقت را بخونه. نسبت به این قسمت که مرحوم سید قبول کرده است اثر داشتن وقت اختصاصی را، یه تعلیقه مرحوم های بروجردی در این قسمت داره که حاصل این تعلیقه اینه که حتی در این فرضی هم که لم یعت به صاحبت الوقت، حتی در این فرضی که لم یعت مکلف به صاحبت الوقت بخواهد شریکه را انجام بده، در بعضی از موارد می شود حکم به صحت کرد، اینجا هم اثر وقت اختصاصی ظاهر نمیشه. پس خود مرحوم سید فرموده اثر وقت اختصاصی در این مورد ظاهر می شود، فی ما اذا لم یعت به صاحبت الوقت و بله اراد اتیان به شریکه را، به عبارتش مطلق بود. حاشیه مرحوم آقای بروجردی اینه که نه، حتی در این فرض هم مواردی پیدا، حتی در این موردی که شما قبول کردیدم فروضی پیدا میشه که در اونجا حکم به صحت میشه. دو مورد رو اونجا ذکر فرموده، فرموده که بله، در جایی که مکلف خیال کرده نماز ظهر را خونده، خیال کرده نماز ظهر خونده، نماز عصر را انجام داده، ثم تبین انه لم یصل ظهر و ان العصر وقع فی الوقت مختص به ظهر، و ان العصر وقع فی الوقت مختص به ظهر، ولکن وقع جزء منها فی المشترک. خب اینجا خیال کرده که مثلا اگر هر نماز چهار رکعتی را چهار دقیقه بگیم وقت میخواهد، این خیال کرده که نماز ظهرش را خونده، نماز عصر را انجام داده، در واقع نماز ظهر را اتمام نکرده بود، نماز عصرش را انجام داده، ولی نماز عصرش را جوری خونده که از چهار دقیقه گذشته، سر شیش دقیقه بعد از ظهر نمازش را تمام کرده، یا چهار دقیقه و نیم یا پنج دقیقه. علایاله این نماز عصری که به خیال خوانده شدن ظهر خونده شده، خب این نماز عصر در زمانی واقع شده که بخشی از اون وقت اختصاصی نماز ظهر هست، ولی بخشی در وقت مشترک واقع شده. خب در اینجا هم این نماز عصر انجام شده، در وقت اختصاصی ظهر هم انجام شده، در حالی که لم یأت مکلف به ظهر، ولی در عین حال حکم به صحت این میشه. این نماز عصری که شریکه نماز ظهر هست، در حالی که مکلف لم یأت به صاحبت الوقت، این شریکه حکم به صحت میشه. در این جایی را که بخشی از این شریکه در وقت مشترک واقع بشه، چطور حکم به صحت میشه؟ به خاطر اینکه یعنی توجیه فرمایش ایشون اینه که به خاطر اینکه از اون روایت اسماعیل بن روا که اومده که اگر شما وارد نماز شدید در حالی که خیال میکنید وقت نماز هست، بعد معلوم شد که وقت شروع در وقت در وقت نماز نبود، ولی در حالی که در اثناء نماز بودی وقت داخل شده، نمازت صحیحه. با روایت اسماعیل بن ربا اینطور میگفت دیگه، با استناد به روایت اسماعیل بن ربا اینجا هم حکم به صحت عصر میشه، چون عصر ولو اون ابتدایش دو رکعت اولش در اون چهار دقیقه بود که وقت مختص ظهر بود، و لم یدخل وقت عصر در اون چهار دقیقه اول، ولی ادامه نماز عصر اون دو رکعت آخرش در وقت بله در وقت در وقت خود عصر محقق شده، یعنی وقت مشترک وقت خود عصر هست. پس این صورت هم، پس این قاعده‌ای که شما گفتید کل ما لم یأت به صاحبت الوقت اذا اتا به شریکه حکم به بطلان میشه، اون قاعده اینجا با این یه مورد استثناء داره، اینا باید در این مورد حکم به صحت بکنید، به اینکه مجرد اختصاص داشتن کافیه برای باطل کردن نماز صلات شریکه نمیشه. این مورد اول. مورد دوم که به عنوان استثنای از همون مورد، یعنی فرق دوم که به عنوان استثنای از مورد اول میشه، فرموده جایی که خیال میکنه شخص که نماز عصر را قبل از ظهر سهواً خونده، یعنی حالا اینجوری دیگه، حالا بحث به گمان و خیال او، خیال کرده که نماز عصرش را قبلا خونده، بله قبل از چهار رکعت مونده به آخر وقت، الان ملتفت به حالش شده، خیال کرده که عصر را خونده، ظهر را فقط نخونده، عصر را خونده، ظهر را نخونده، اینجا ظهر را میاره دیگه، میگه که ولو وقت ظهر تمام شده، این وقت اختصاصی عصره، ولی من ظهر را به عنوان نماز قضا اینجا انجام میدم، اگر شخص ظهر را در این وقت آخر، وقت اختصاصی عصر بخواند، به تخیل این که عصر را قبلا خونده و ظهر را نخونده، ولی در واقع عصر را هم نخونده باشه. این مورد میشه از مواردی که لم یأت به صاحبت الوقت، عصر را نخونده، واقعا عصر را نخونده، ولی زعم تخیل خوندن نماز عصر را داشته. خب اینجا اگر نماز ظهر را بخواند در این وقت اختصاصی، این نماز ظهر واجد شرطه، ولو مصداق مورد اول در کلام شما هست که لم یأت به صاحبت الوقت و عطا به شریکه در وقت مختص به نماز آخر، عطا به شریکه فی وقت مختص به نماز آخر، ولی در این حال این نماز بله صحیح است، وجهی برای بطلان این نماز نیست، چون در اینجا بله این نمازی که خونده شده در بین الحدین هست، روی این حساب شرایط صحت را داره، وجهی برای بطلان این نیست. این روی این حساب فرموده در لیل اول عبارت مرحوم سید که فرموده بودن که و عدم و صحت و شریکه مراد از وقت اختصاصی، عدم و صحت و شریکه فیزاری که از وقت هست، عبارت مرحوم آقای بروجردی در تعلیقه اینه که بلغت تسه ما عدم ادائه ها ایزن، حتی اگر صاحبت الوقت رو هم انجام نداده باشه باز حکم به صحت میشه. کجا؟ مورد اول، کما لو زعم انه صلی الظهر و عطا بالعصر ثم تبین انه لم یصلی الظهر و ان الاسر وقع فی الوقت المختص به ظهر ولیکن وقع جزء منها فی المشترک، این فرض اول از موارد استثناء، او زعم انه صلی الظهر قبل الظهر سهوا و عطا بالظهر فی الوقت المختص بالعصر قضاء علی القول به، بنابراین که بگیم در اینجا قضا هست اگر صحابت بله این وقت اول وقت اختصاصی، این وقت عصر اون تا رکعت آخر که به عصر اختصاص داره، در این وقت نماز ظهر قضا هست، بنابر علی القول به قضا این نماز ظهر را چهار رکعتی را به نیت قضا خونده. ثم تبین انه لم یصلی العصر فان الاقوى صحتهما، در این هم در فرض اول هم در فرض دوم هر دو تا نماز صحیح هست، نماز عصری که در فرض اول خونده که دو رکعتش در وقت مشترک واقع شده و نماز ظهری که در فرض دوم خونده، در هر دو حکم به صحت میشه و یعتی به شریکه بعدهما اداءن او قضاءن، این اداءنش برمیگرده به فرض اول، قضاءنش برمیگرده به فرض دوم، چون این آخر وقت مقدار اربع رکعات را وقتی به عنوان ظهر خونده قضا عصر انجام نشده، طبعا عصر خارج بین الحدین واقع میشه، عصر میشه قضا. این تردید بین ادا و قضا از باب تردید نیست، از باب تقسیمه، یعنی نماز در هر دو فرض شریکه صاحبت الوقت در هر دو فرد صحیح هست و اون صاحبت الوقت را بعد از او انجام میشه، این صاحبت الوقت را بعد از اون بله انجام میده، یعنی به شریکه بعدهما، تعبیر شریکه که اومده نسبت به فرد اول تطبیق بر ظهر میشه، نسبت به فرد دوم تطبیق بر عصر میشه، اتیان ظهر بعد از اون 6 دقیقه مصداق ادا هست، اتیان به عصر بعد از غروب مصداق قضا هست. روی حساب این او تقسیمی میشه، نه او تردیدی. نسبت به فرض اول با استناد به صحیحه معتبره اسماعیل بن ربا فرمایش مرحوم قاضی بروجردی تمام، مشکلی در این جهت نیست، ولی نسبت به فرض دوم که شخص به خیال این که نماز عصرش را قبلا خونده الان احتیاج به عصر ندارد، نماز ظهرش را در وقت مختص به ظهر خونده در وقت آیا این صحیح هست و اختصاص مانع از صحت نمی شود یا مانع از صحت میشه؟ این متوقف بر اینه که ما این وقت اختصاصی را در معنای وقت اختصاصی اون مقداری که مرحوم سید صاحب العروه بیان کرده در اون قسمت یه تصرفی انجام بدیم، چون صاحب العروه فرموده وقت اختصاصی به این معناست که تا خود صاحبت الوقت انجام نشده شریکه قابل انجام نیست. اینو مرحوم سید فرموده. به این عنوان کلی بخوایم حساب بکنیم، اینجا قابل، اینجا باید حکم به بطلان میکنیم، چون اینجا فرقی اینه که لم یعت مکلف به صاحبت الوقت. اگر بخوایم در این مورد حکم به صحت بکنیم، باید بگیم که لم یعت به صاحبت الوقت، لم در جایی را که لم یعت به صاحبت الوقت، یا اون جایی را که عطا به صاحبت الوقت وقت اختصاصی معنا نداره، یا لم یعتی که امکان انجام باشه، نه هر لم یعتی، اون لم یعتی که مکلف موظف به انجام او هست، اونجا اگر شریکه رو بیاره کافی نیست. ولی اون مواردی که واقعا لم یعتی ولی به حسب وظیفه ظاهریه تکلیف به انجام او نداره، چون خیال میکنه که این رو از قبل انجام داده، این فرمایش مرحوم آقای بورژردی در قسط فرض دوم که نماز ظهر را فرموده صحیحه، متوقف بر اینه که ما اون ملاک در وقت اختصاصی در ابطال وقت اختصاصی لصلات آخر را به شریکه را بگیم مقصود اونجاییست که لم یعته و امکان اتیان هم باشه، وظیفه اتیان داشته باشه. هر جا وظیفه اتیان داشته باشه و بخواهد شریک وظیفه اتیان نسبت به صاحبت الوقت داشته باشه، بخواهد شریک را انجام بدهد، اونجا هست که نماز ظهر، اونجا هست که وقت اختصاصی موجب بطلان میشه. و الا اگر عدم الاتیان واقعی باشد، ما اینا نمیتونیم در بیاریم. این را بله، این فرمایش مرحوم آقای بورژردی مبتنی بر اینه. آیا از روایت داوود بن فرقد که دلیل بر وقت اختصاصی هست این معنا هم استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ خب یک تغییری به عبارت به اطلاق روایت وارد شده بود. به حسب نظر مرحوم محقق عراقی اصلا مطلق بود، حتی این موارد را نمی گرفت. یه تغییری توجیه شده که یه قیدی باید به عبارت به یه قیدی در روایت هست، ولی آیا این قید به این کیفیه دیگه مرحوم آقای بورژردی که می فرماید این قید را هم بتونیم به این اطلاق روایت در اینجا ملتزم بشیم، محل اشکال دیگه. روی حساب این فرض ثانی بنابر وقت اختصاصی استنادن الى روایت داوود بن فرقد وقت اختصاصی به نحوی است که در فرض ثانی هم باید حکم به بطلان بشه. صلی الله علیه.